خب تشکر میکنم از همکار خوبم خانم علوی، اما ممنونم از شمایی که همچنان دارید همراهی میکنید به زندگی سلام کن رو. تشکر میکنم از شمایی که مشارکت کردید. ما امروز در مورد موزل جای پارک صحبت کردیم، البته از یه نگاه دیگه روی سخنونم با افرادی بود که رعایت نمی کنن حقوق شهروندی رو. دیگه توی خیلی از کلان شهرها مثل تهران واقعا موزل مشکل خیلی از مردم، به ویژه اول صبح که میخوام برم وارد محل کارشون بشن جای پارکه، حالا شما مواجه بشی با آدمایی که اصلا توجه نمی کنن، ماشین رو جوری پارک میکنن که دیگران نتونن از اون محیط استفاده بکنن. به خاطر این پرسیدیم شما واقعا اگر با اینجور افراد برخورد کنید، اینا رو از نزدیک ببینید، چی بهشون میگید؟ ممنونم از دوستانی که صادقانه نظرشون رو تا این لحظه برای ما ارسال کرد.
افراد باید بدونن که خودشون رو جای دیگران بذارن، به خاطر یه بی‌دقتی یه نفر رو از پارکش محروم میکنن. اینو فقط میتونم بهش بگم که هر بد که به خود نمیپسندی با کس مکنه. برادر من ملیح شهرود از تهران، روز خوبی داشته باشید. خدا نمید.
خب دوست دیگری گفتن که سلام و صبح بخیر آقای خاجوان، تو شبکه اکباتان تو پارکینگ هایی که برای مهمان و کسبه در نظر گرفته شده تعداد زیادی ماشین های اسقاطی پارک شده که نه تنها مالک اقدامی نمی کنه که مدیریت بلوک ها تصمیمی براش نمی گیرن. خانم سیمین این پیام رو ارسال کرده.
اول اینکه پارک ماشین روی پل پارکین مردم اشتباه، خودرو خود را به هر جایی رها کردن خطا. و اما کسی بیا جای من پارک کنه بهش میگم گر که تو قانون مداری حق من را قطع نکن جان نکو، پارک در اینجا حق تو نیست، جای دیگر بر پارک جستجو. و اما چه بهتره که اگر امچین اتفاق برامون افتید گذشت داشته باشیم و درگیر نشیم، که خیلی ها سر همین پارک سر همین موضوع درگیر شدن و کارشون به دادگاه و در مشهد من شاهد بودم که به قتل رسید. ایشالله که خونسرد باشیم. با تشکر گل کن.
خیلی ممنونم. اینم شیوه جالبیه دیگه، واقعا چقدر خوش‌ذوقید که به صورت شعرگونه در مورد موضوع حتی این موضوع نظرتون رو اعلام میکنید. گفتن که سلام، من فقط یه جمله میگم، خواهش میکنم از این به بعد اینجا پارک نفرمایید چون اینجا پارکینگ نیست. خانم ملیه حسین خانی از عراق. از همه تون سپاسگزارم، چه شمایی که مشارکت کردین، چه عزیزانی که حالا به هر دلیلی فرصت نکردن نظرشون رو با ما به اشتراک بذارن. انشالله که برنامه امروزم حاصل تلاش تک تک دوستان من مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همشون هم خسته نباشید میگم. اما کلام آخر رو بگم، از این برنامه با شما خداحافظی میکنم ولی خدمتتون هستم انشالله با ادامه های برنامه بخش صبحگاهی رادیو سلامت. یه دوستی حرف خیلی قشنگی میزد که همیشه یادم میمونه، میگفت آدما بیشتر از حرمت نون و نمکی که با هم خوردن باید حرمت لحظاتی که کنار هم بودن، با هم خندیدن و گریه کردن و خاطرهایی رو که ساختن نگه دارن. جمعتون کنار خانواده جمع، حال دلتون خوب و مثل همیشه با هم مهربونتر باشیم. مراقب خودتونم باشین. روز بسیار زیبایی هم براتون آرزو میکنم. به زندگی سلام کن تموم شد.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
برگی از تاریخ.
امروز یک شنبه 12 شهریور ماه 1402 خورشیدی است. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به قیام دلیران تنگستان، شهادت رئیس علی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس. مناسبت این گفتار 108مین سال شهادت رئیس علی دلواری است. آگاهی مختصر از تاریخ اواخر دوره قاجار و دانستن رؤوس رویدادهای دهه آخر سده گذشته خورشیدی به فهم بهتر این گفتار کمک می کند. صد و هشت سال پیش در چنین روزی در سال 1294 رئیس علی دلواری مبارز ضد استعمار انگلیس به شهادت رسید. رئیس علی در سال 1261 در روستای دلوار از توابع تنگستان زاده شد. دلوار امروزه شهری در شهرستان تنگستان از توابع استان بوشهر است. با شروع نهضت مشروطیت، رئیس علی در حالی که 24 سال بیشتر نداشت از پیشگامان مشروطه‌خواه در جنوب ایران شد و همکاری نزدیکی با محافل انقلابی و عناصر مشروط طلب در بوشهر، تنگستان و دشتی را آغاز کرد. او در این دوره از زندگی خود در شجاعت، میهندوستی و توکل به خدا ضرب المثل بود. در آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 میلادی، قوای روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب ضمن نقض بی‌طرفی ایران کشورمان را در معرض هجوم قرار دادند. کشتی‌های جنگی انگلستان در ساحل بوشهر لنگر انداختند و نیروهای اشغالگر از 17 مرداد 1294 به صورت تدریجی قصد اشغال بوشهر و نواحی ساحلی اطراف را داشتند. یک روز پس از این واقعه 14 نفر از ساکنان آن علیه اشغالگران اعتراض کردند، ولی چون اهل نبرد مسلحانه نبودند دستگیر شدند و به هندوستان تبعید گردیدند. به دنبال کسب تکلیف رئیس علی از علما، حکم جهادیه علمای نجف از جمله میرزای دوم توسط شیخ محمد حسین برازجانی به انضمام حکم خود شیخ به وی ابلاغ گردید. رئیس علی به همراه دوستش خالو حسین دشتی در اوایل ماه رمضان 1333 هجری در امارت حاج سید محمد رضا کازرونی پس از مذاکراتی با وی آمادگی خود را برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی اشغالگر اعلام کرد. نیروهای اشغالگر انگلیسی همزمان با حمله به بوشهر قصد تصرف ناحیه دلوار را داشتند. دلوار محلی بود که پیش از آن چند بار سربازان انگلیسی به آنجا تجاوز کرده، اما طعم شکست را در این ناحیه چشیده بودند. رئیس علی دلواری و شیخ حسین خان چاه کوتاهی و زایر خزرخان اهرمی از این وقایع آگاه شدند و در مقام دفاع از وطن برآمدند. قیام دلیران تنگستان علیه اشغالگران آغاز شد و نیروهای متجاوز انگلیسی که نزدیک به 5000 نفر بودند در دام مبارزان تنگستانی گرفتار آمده و عده زیادی از نیروهای انگلیسی در این حمله کشته شدند. تنگستانی ها 7 سال با انگلیسی ها جنگیدند. جنگ میان دلیران تنگستان به رهبری رئیس علی دلواری در کنار 300 تفنگدار برازجانی به رهبری غزنفر السلطنه برازجانی از یک سو و نیروهای بریتانیا و خوانین متحد آنان از سوی دیگر به طور پیاپی و پراکنده تا شهریور 1294 ادامه یافت و انگلیسی ها نتوانستند بر رئیس علی و یارانش برتری یابند. عاقبت رئیس علی در 12 شهریور 1294 در محلی به نام تنگک سفر هنگام شبیخون به قوای بریتانیا توسط فردی نفوذی به نام غلام حسین تنگکی از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و در 33 سالگی به درجه رفیع شهادت رسید. پیکر رئیس علی را ابتدا در نزدیکی حرم امامزاده ای در یکی از روستاهای اطراف زادگاهش به خاک سپردند، اما به موجب وصیت خود رئیس علی پس از انتقال پیکر او را در جوار حرم حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در وادی السلام نجف اشرف دفن کردند. سال روز شهادت رئیس علی دلواری امروز 12 شهریور در جمهوری اسلامی ایران روز مبارزه با استعمار انگلیس نام گرفته است.
ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
روایت تلاش
را ایرانیان باستان در زمینه داروهای قدیم و گیاهان دارویی صدها ماده شفابخش و غذایی می شناختند که هنوز هم بسیاری از آنها مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که معتقد بودند برای هر بیماری حداقل یک گیاه شفابخش وجود دارد. شناخت خواص دارویی گیاهان از اهمیت خاصی در طب قدیم برخوردار بوده و پزشکان سرآمدی نظیر ابن سینا، محمد ابن زکریای رازی و دیگران می‌کوشیدند تا با شناخت و تجویز گیاهان دارویی به درمان بیماران بپردازند. اما طب قدیم جوابگوی نیازهای جامعه‌ای که همواره با بیماری‌های همه‌گیر دست و پنجه نرم می‌کرد نبود. از طرفی پیشرفت غرب در زمینه علوم پزشکی و تولید داروهای جدید لزوم اصلاحات پزشکی در کشور را ضروری ساخت. این اتفاق با تأسیس دارالفنون روی داد. با تأسیس دارالفنون فصل تازه‌ای از فراگیری طب و داروسازی نوین در کشور آغاز شد. بیماری‌های جدید و کنترل اون توسط جوامع مختلف پیشرفت علم داروسازی رو به دنبال داشت، به طوری که از حب و جوشانده به چرخه صنعتی تولید دارو رسیدیم و امروزه علم فراتر رفته و داروهای زیستی با استفاده از سلول‌هایی با تکنولوژی DNA یا نو ترکیب تولید می‌شود. دکتر محمد مدنی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی:
در حوزه بیوتک، خب این فعالیتی که شروع شده کار یک سال و دو سال اخیر نیست، این حدود یک سابقه 25 ساله تو کشور داره. 25 سال پیش این ریل گذاری شده تو کشور که ما تو حوزه بیوتک وارد بشیم و حاصل این 25 سال تلاش و حمایت‌ها و ورود استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی به این صورت در اومده که ما امروز تو قاره آسیا از نظر توانمندی تولید رتبه اول داریم به خاطر تنوع تولیداتی که تو این حوزه وجود داره و از نظر توانمندی تکنولوژی رتبه سوم داریم. از زمانی که حتی ما وارد این تولید این داروها شدیم تا به امروز شما نمی‌بینی که شکایتی باشه که داروهای بایوتکنولوژی که در واقع محصولات بیوتکنولوژی پزشکی هستش کمبود باشه یا مشکلی باشه. همیشه این داروها وجود داشته، با اینکه هایتک است و کار زیادی می‌بره برای تولید، ولی هیچ موقع ما کمبود اینا نداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما زیرساخت اینا رو ایجاد کردیم و دانش فنی رو در واقع تو کشور توسعه دادیم، زیرساختاشو و آموزش دادیم نیرو و پرسنل رو، اینی که امروز میتونیم به عنوان یک قدرت تو حوزه بیوتکنولوژی خودونو مطرح بکنیم.
قالب داروهای زیستی پروتئین هایی هستند که توسط سلول های میزبان تولید می شوند. سلول های حیوانی و میکروبی برای تولید یک محصول دارویی زیستی به عنوان سلول میزبان مورد استفاده قرار می گیرد. دکتر مصطفی قانعی، رئیس ستاد توسعه زیست فناوری:
از لحاظ تولید دارو، با تولید 28 دارو رتبه ما سوم فناوری آسیا رو داریم، ولی از لحاظ تعداد داروی بیوسیمیلار اولیم در آسیا. نکته‌ای که وجود داره این هست که حاضریم در شرایط فعلی با سفرهایی که به کشورها داشتیم میبینیم که حاضرن از بیوتک ایران استفاده کنن برای اینکه هزینه هاشون رو کم کنن. هیچ جای دنیا شما سراغ ندارید که بیوتک و فناوری به کسی داده باشن، ولی ایران تنها کشوریه که حاضر هم انتقال محصول بده و هم فناوری، و این جذابیت ایران رو بالا برده در دنیا و این یه شاهد مثال جدیه که ایران صاحب فناوریه. بنابراین این درخشش ایران تو بیوتکنولوژی مثال زدنیه بین همه فناوری ها و نشانش هم حضور خارجی ها تو ایران برای کسب این فناوری برای کشور خودشون.
ایران در زمینه تولید داروهای زیستی یا بیوتکنولوژی جزو کشورهای پیشرو در آسیا و جهان است. دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
واقعیت اینه که بسیاری از مشکلات کشور با در واقع توسعه بیوتکنولوژی تو کشور حل میشه. دارو واقعا استثنائیه. الان چیز بیش از 2 میلیارد دلار صرف جویی ارزی شرکت های بیوتک هست تو کشور و تازه 2 میلیارد دلار من فکر کنم اگر ما یه مقدار دست کم بگیریم خزیاد، ولی شدید در حال توسعه است. تو حوزه بیوتکنولوژی فکر میکنم الان دیگه رسیده به بیش از 30 نوع دارو، ولی من میدونم که 10ها دارو هم توی در واقع پایپلاین تولید هست.
داروهای بیوتکنولوژی در درمان هدفمند هستند و به خوبی می توانند در پیشگیری و درمان بیماری های نادر و متابولیکی استفاده شوند. دکتر جالب ارشوساز، متخصص داروسازی، استاد تمام فارماسیوتیکس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و جزو پژوهشگران برتر دنیا:
این جانب دارای اچ ایندکس 50 و بیش از 9100 سایتیشن در مورد مقالات خودم هستم. زمینه اصلی تحقیقاتی من دارورسانی هدفمند هست که به خصوص برای داروهای مختلف با عوارض جانبی بالا که باعث ایجاد سمیت در حالت معمول میشن و بیمار رو با عوارض جانبی شدید مواجه میکنند قرار گرفته. در این روش دارورسانی کمترین عوارض جانبی در بیمار ایجاد میشه و دارو به صورت هدفمند به قسمت خاصی از بدن هدایت میشه، به خصوص داروهای ضد سرطان، داروهایی که برای درمان بیماری‌های التهابی از قبیل بیماری آرتریت روماتوئید و بیماری مالتیپل اسکلروز مورد استفاده دارند، به خوبی میتونن با استفاده از سامانه‌های دارورسانی هدفمند به قسمت‌های خاص از بدن که نیاز به اثر درمانی اونها هست هدایت بشن، در حالی که عوارض جانبی این داروها رو در ارگان‌های دیگر بدن به حداقل برسونیم.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هرچه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، همردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز، پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دل سوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
دومین سوگواری بین المللی روایت اربعین، ویژه دانشجویان جهان اسلام در 4 بخش اصلی برگزار می شود: عکس، کلیپ، مستند کوتاه، خاطره صوتی و پادکست، خاطره و سفرنامه نویسی، شعر، گرافیک، تصویرسازی و بخش جانبی تولید اثر با هوش مصنوعی. کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در وبسایت رسمی سوگواره به نشانی روایت40.com. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رحمت الله علیه.
من خودم یه کاروان حسرت و آه، یکی از نرفته های چشم راه، دل کنعانی و آواره ای دارم، یه فرات عشق تو عمق هر نگاه، سکوت بیابونا رو دوست دارم که فقط گریه کنم به اشتیاق، آرزوی حقیقه شبام یک بار زندگی کنم تو خلوت رواق، زندگی کنم تو خلوت رواق. من از قافل جا مونده کجا گریه کنم، چی میشد میونه این پیاده ها گریه کنم، تو مسیر تو پا برم نشم، بلکه این جوری آروم بشم. من از قافل جا مونده کجا گریه کنم، چی میشد میونه این پیاده ها گریه کنم، خب منم میخوام یه سفر میام خدمت شما آرام نشم. من از قافل جا مونده کجا گریه کنم، چی میشد میونه این پیاده ها گریه کنم، تو مسیر تو پا برهنه شم، بلکه اینجوری آروم بشم. من از قافل جا
ساعت 8 ساعت عاشقی سلام میکنیم بر آقا امام حسین علیه السلام.
السلام علیکم